أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در باره موضوع بحثمون که نتیجه و پاداش صبر هست، یه دو سه روایت مونده که این رو هم بخونیم بریم به سراغ بحث بعدی درباره صبر. خب روایت اول از امام صادق علیه السلام هست، می‌فرماید که ان الله انعم علی قوم فلم یشکرو فصارت علیهم وبالا و ابتلا قوما بالمصائب فصبروا فصارت علیهم نعمتا. یه فرمول اساسی هست که من خواهش میکنم به این دقت بکنید در قرآن کریم، شاید یکی دو بار دیگه هم قبلا خدمت شما عرض کرده باشم ولی برای تذکر بد نیست. اون این هستش که خداوند تبارک و تعالی نسبت به بندگانش دو هدایت و دو رحمت داره، هدایت اولیه و هدایت ثانویه، رحمت اولیه و رحمت ثانویه. رحمت اولیه رو که همون رحمانیت خداوند هست و رحمت ثانویه رحیمیت خداوند هستش. وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خدایی که مهربان هست نسبت به بندگانش. رحیم کی هست؟ رحیم وقتی هستش که بندگانش او رو اطاعت بکنند و مسیر تقرب او رو بجویند. و رحمت دوم، رحمت ثانویه که همون رحیمیت هست، به سراغشون میاد. درباره هدایت هم همین گونه هست، یک هدایت اولیه خداوند داره که به همه فطرت، عقل، شعور داده و انبیا رو سر راه اونها قرار داده، علما رو سر راه اونها قرار داده، وسائل و اسباب هدایت رو به گونه های مختلف فراهم میکنه. اگر که بندگان خدا اجابت کردند و پذیرفتند و مسیر اطاعت خدا رو طی کردند، رحمت ثانویه و هدایت ثانویه شامل حالشون میشه، و اگر این کار رو نکردند، گمراهی به سراغشون میاد. فرمول های این بحث در سوره مبارکه بقره آیات 1-7 هست که میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتابی که هیچ تردیدی در او نیست، این فقط هدایت میکنه متقین رو. یعنی اول شما باید تقوا تهیه بکنید، تقوا داشته باشید تا مشمول هدایت چی قرار بگیرید؟ قرآن. خب اینا کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، یک، ایمان به غیب دارن، و یقیمون الصلاة، اقامه نماز میکنن، دو، و مما رزقناهم ینفقون، سه، و الذین یؤمنون بما انزل الیک، کسانی که ایمان میارن به اون چه که بر تو نازل شده، و ما انزل من قبلک، اون چه که قبل از تو نازل شده، یعنی کتاب ها و انبیاء قبلی، و بالآخرت هم یوقنون. وقتی این پنج مرحله را انجام دادند، اولئک علی هدی من ربهم، یعنی اینها اول یه هدایت عام شدن، ایمان آوردن، دستورات رو اجرا کردند، انفاق کردند، به یقین رسوندن خودشون رو. میگه اینها چی هستن؟ اینها بر هدایت پروردگارشون هستن. اولئک علی هدی من ربهم. وقتی این مراحل رو طی کردن هدایت ویژه میشه. این میشه هدایت چی؟ هدایت ثانویه، هدایت ویژه. بعد میفرماید که پس خداوند همیشه یادتون باشه منتظر شماست و به عنوان تابعی از شما رفتار میکنه. این رو فراموش نکنید، همیشه منتظر میمونه ببینه بندهش چی کار میکنه. شروع از کیه؟ شروع از خداست با هدایت اولیه که به همه میده. بعد منتظر میمونه ببینه کی میخواد مسیر رو طی بکنه. هر کس شروع کرد و کار خوب انجام داد، در قبال هر قدمی که برمیداره خداوند تبارک و تعالی به او برکت میده و او رو موفق میکنه و هدایت ویژه شامل حالش میکنه. بعد میفهمد ان الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن. پس شروع از کی بوده اینجا؟ از بنده بودش. کفر ورزیدن، بعد از این خدا هدایت داد، اینها کفر ورزیدن، اقدام کفرآمیز کردن. ان الذین کفروا سواء علیهم، اونهایی که کفر ورزیدند دیگه براشون فرقی نمیکنه. انذرتهم ام لم تنذرهم، چه اونها رو بترسونی چه نترسونی، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. بعد میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. پس دقت کن، یک کسی نگه چرا خدا من به قلب اینها مهر زده. ختم الله علی قلوبهم، خدا به قلب اینها مهر زده، یعنی قابل هدایت نیستن. و همینطور بر گوشاشون مهر زد، یعنی دیگه حرف حق هم نمیشنون. و همچنین چشمای اونها رو هم از دیدن حق پوشاند. بعد میفهمد ولی هم عذاب عظیم، برای اینها یه عذاب عظیم هست. خب اگه گفتن سوال شد که چرا خدا به قلب اینها مهر میزنه، آیه قبلی میگه چی؟ کفرو، اینا چیکار کردن؟ ایران کفر ورزیدن اول. مهر خدا بعد از چی خورده؟ بعد از ختم. یادتون باشه ختم، این خاتم به این میگن، انگشتر رو بهش میگن خاتم. قدیم ها که وقتی میخواستن مهر بزنن، مهر رو تو انگشتر میساختن. بعد وقتی که نامه رو مینوشتن تمام میشد، روش مهر میزدن. یعنی اول نامه نوشته میشد، ختم کجا میخورد؟ کجای نامه؟ پایان نامه. پس ختم یعنی یه شروعی داشته. اون شروع از کیه؟ شروع از بنده است. مهر رو کی زده؟ مهر رو خدا میزنه. اگه بنده یه نامه کفرآمیز داشت، یه نامه لجبازی داشت، یه نامه از روی عناد ارائه کرد، مهر رو کی میزنه؟ تمام میکنه، خدا تمام میکنه. پس شروع از بنده است، یادتون نره. خب یعنی هیچ کس رو خداوند بدون دلیل گمراه نمیکنه. اگر این همه آیات در مورد عذاب یا گمراهی افراد آمده، اینها اول خودشون این مسیر رو طی کردن و انتخاب کردن این رو. این رو چیکار کردن؟ انتخاب کردن، نتیجه رو خودشون خواستن و گرفتن. این رو توضیح دادم برای اینکه این حدیث رو توضیح بدم براتون، که خدای تعالی بر قومی نعمت ارزانی داشت، بهشون نعمت داد. یه نعمت رو میده، بی منتظر بینه بنده ها با این نعمت چی کار میکنن. بهشون نعمت میده، ببینه خدا با این نعمت چی کار میکنن. چون شکر نکردند، آن نعمت بر آنها وبال گردید. یعنی خداوند سلامتی میده، زیبایی میده، آبرو میده، عزت میده، هوش میده، عقل میده، حافظه میده، امکانات میده، استاد میده، کتاب میده، امکانات میده، نعمت میده به انسان، نعمتهای مختلف، پول میده، عرض کنم خدمتون که اینها. ولی بعضیا سوء استفاده میکنن از این نعمت، به جای اینکه برای آدم شدن، نزدیک شدن به خدا، رسیدن به هدف قایی خودشون استفاده کنن، تو راه انحراف، گناه، معصیت خداوند ازش استفاده میکنه. در حدیث داریم بپرهیزید از مستی نعمت. گاهی وقتا نعمت رو خدا به انسان میده، خود انسان مست میشه و از این نعمت در راه خلاف استفاده میکنه. خب اینم تو جریان طبیعی فهمش خیلی راحت هستش، یعنی خیلی کار سختی نیست که ما بفهمیم نعمت رو تو جای باطل استفاده کردن یعنی چی. ببین یه جنین رو نگاه بکنید، یه جنین اگر انرژی که جذب میکنه، نعمتهایی که از طریق رحم مادر میگیره، در راه تولد سالم به کار بگیره، به نفعشه. ها؟ به نفعشه. یه در نهایت سالم متولد میشه مرحله بالاتر. اما اگه قرار باشه مسیر تولد سالم رو نره، نعمتایی که از رحم مادر میگیره به نفعش هست یا نه؟ بله، هرچی نعمت بیشتر بگیره، چون نمیخواد مسیر سلامت رو طی بکنه، هرچی بیشتر تغذیه بکنه کج و کله‌تر، ناقص‌تر و بیمارتر میشه. درسته؟ وقتی هرچی رشد بکنه در مسیر، حالا حرکت جنین که اختیاری نیست، ولی حرکت ما در رحم مادر، در رحم دنیا اختیاریه. اگر خداوند نعمت رو به انسان بده و انسان در راه رسیدن به خدا ازش استفاده بکنه، این نعمته. اما اگر ای رو خلاف استفاده کرد، همین نعمت میشه چی براش؟ نقمت. ها؟ میشه نقمت. یعنی یه موقعی دیدی آ طرف اینجوری میکنه، ای کاش پام شکسته بود نمیرفتم اونجا. همین سلامتی باعث شد اینجوری بشه دیگه، درسته؟ یعنی این سلامتیش باعث شد بتونه بره فلان مجلس گناه و همونجا از خدا دور بشه. اگه اتومبیل نداشت دچار فسادم بله نمیشد. اگر پول نداشت اسباب و وسائل فساد و فراهم نمیکرد. برای همین هم داریم مال اینجوریه، مال شما یا در راه خدا استفاده میکنی که به کمال میرسی، در غیر این صورت حتما از خدا دورت میکنه. لذا میفهمد المال و مادت و شهوات. مال ماده چیه؟ دارایی، ماده و تولید کننده چیه؟ شهوات هستش. این همه معصیت کاری که معصیت میکنن از اتومبیلشون، از خونهشون، از سلامتیشون، از زیباییشون استفاده میکنن، اینا دارن این نعمت ها رو و این نعمت ها رو ماده شهوت کردن. درست شد؟ ماده شهوت کردن. بله، اینجوری نیستش که فکر کنیم اگه کسی بهش جوانی دادن، زیبایی دادن، هوش و حافظه دادن، صدای خوب دادن، عرض کنم خدمتون که قلم خوبی دادن، هنر دادن بهش، حتما به نفعش تموم میشه. خیلی هستن صدا و هنر و زیبایی و عرض کنم خدمت و محبوبیت و ثروتشون رو در راه دور شدن از خدا و نزدیک شدن به جهنم استفاده میکنن و این به نفعشون تمام نمیشه. لذا حضرت میفهمد خداوند بعضی از اقوامو بهشون نعمت داد، اما اینا شکرشو به جا نیاوردن، یعنی درست استفاده نکردن. شکر یعنی درست استفاده کردن نعمت، یادتون باشه. شکر نعمت یعنی درست از یک نعمت استفاده بکنیم. فصارت علیهم وبالا، این نعمت وبالشون شد، یعنی به ضررشون تموم شد. هرچی زیباتر بودن، هرچی جوانتر بودن، هرچی شادابتر بودن، هرچی پولدارتر بودن، هرچی محبوبتر بودن، هرچی مقام بیشتری داشتن، هرچی هوش و حافظه بهتری داشتن، همه به ضررشون تمام شد. خیلی خطرناک، مثل یه تیغ دو دمه که اگه ازش درست استفاده نکنی خودت رو قربانی میکنه. حالا این طرف قضیه موضوع بحث ماست. وابتلا قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمه. خداوند اقوامی رو به بلا دچار کرد، ولی اینها صبر کردن. در اثر این صبر، اون نعمت ها برای اونها تبدیل به چی شد؟ تبدیل به نعمت شد. یعنی در نهایت، برای همین حضرت میفرماید خیلی وقتا شما دلتون برای کسی میسوزه به خاطر بلایی که سرشون اومده، اما این بلا به نفعشون هست. این بلا در آخرت میبینن که به نفعشون تمام شده. حالا خیلی از بلاها در دنیا به نفع انسان تمام میشه و خیلی هاشم در آخرت به نفع انسان تمام میشه. هیچ بلایی برای مؤمن بی سود نیست، این یادتون باشه. حتما اگر برای مؤمن سختی و بلایی بیاد، هم سود دنیایی داره هم سود آخرتی داره. نعمت هست برای انسان، از توی اون در میاد. خیلی وقتا شماها یه گرفتاری برای خودتون یا برای یه کسی پیش میاد، در نهایت میفهمید که چقدر به نفعتون بوده، این مبتلا بودن چقدر به نفعتون بوده. گاهی وقتا خیلی شاکی هستی از خدا که چرا مریض شدی، نتونستی حج بری، نتونستی کربلا بری، نتونستی عبادت بکنی، خیلی قصه داری که چرا بندگان دیگه موفقم، من موفق نیستم. ولی بعد 7-8 سال میفهمی که اگه تو سالم بودی این کار رو انجام میدادی، چه بسا دوچار عجب و خودپسندی و ریاکاری و اینها میشدی. الان دوچار اینها نیستی، ضمناً ثواب بیشتری از ثواب همون عبادتایی که در نظر داشتی خداوند بهت بله میده. ولی یه عده بودن سالم بودن، هم رفتن حج، هم رفتن کربلا، هم رفتن نمیدونم سوریه، هم عزاداریای خوب کردن، هم شب زنده داریای خوبی کردن، هم روزه گرفتن، ولی ظرفیت اینها رو نداشتن، هم ریاکاری کردن، هم خودپسندی کردن، هم نسبت بندگان خدا فخر فروشی کردن، و این عبادت ها به جای اینکه به نفعشون تمام بشه چی شده؟ به ضررشون تمام شده. درست شد؟ خیلی وقتا اینجوریه. اگر انسان صبر بکنه به نفعش در میاد. حالا الان توضیحش توی یه روایت دیگه بهتون میدم، ببینید که چقدر جالبه این صبر، چقدر به نفع انسان تمام میشه. خب و گروهی را گرفتار مصیبت فرمود، چون صبر کردن آن مصیبت تبدیل به نعمت شد. برای این عرضه ماست که با نعمت چجور برخورد کنیم. اگر شکرش رو به جا نیاریم تبدیل میشه به بلا و وبال، و اگر صبر بکنیم بلایی به ما دادند، با بلا درست برخورد کردیم، میشه برای ما چی؟ تبدیل به نعمت میشه، تبدیل به رشد میشه. خب یه صلوات دیگه خط بفرم. روایت بعدی باز از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که من ابتلی من المؤمنین به بلائن فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید. خیلی مهمه ها، این یادتون نره، توی سینتون بنویسید، تو حافظتون داشته باشید، اگر ممکنه یه موقعی خدای نکرده از یادتون بره بنویسید تو منزل داشته باشید اینا رو. خب هر کدوم از مؤمنین به بلایی مبتلا بشه، ان ابتلی من المؤمنین به بلاء فصبر علیه، اون بلا رو صبر بکنه. حالا الان صبر بکنن، کلمه صبر بکنه رو من باید توضیح بدم، که یعنی از خود فرمایش معصوم توضیح بدم که صبر یعنی چی. یادتون باشه الان توضیح میدم. فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید، مثل اجر هزار شهید خدا بهش میده. کمه ها؟ الان نمیفهمیم ما یعنی چی. وقتی که چند ساعت دیگه، واقعا چند ساعت دیگه ها، چند لحظه، چند ساعت دیگه از این دنیا رفتیم، ارتباطمون با همه چیز قطع شد، دوران حیات ابدیمون آغاز شد، اون موقع متوجه میشیم اجر هزار شهید یعنی چی، چقدر بهش احتیاج داریم. توی 3000 سال راه صراط، توی جهنم چقدر انسان به این نور و خاموشی و خنکی احتیاج داره. تو قیامت 50000 سال، الان چند سال از عمر ما میگذره؟ چقدرش مونده؟ 50000 سال قیامت. کان مقداره 50000 سنه. کینو میگه؟ همونی که همین دنیا رو خلق کرده، همونی که این دنیا رو خلق کرده، اندازه و ریاضیات و هندسه این عالم رو قرار داده، همون میگه قیامت چقدره؟ 50000 سال. توی اون 50000 سال متوجه میشیم برخوردار بودن از اجر هزار شهید یعنی چی؟ خیلی بهش احتیاج داریم. برای همین یه آدمی که واقعا شعور داره، واقعا آخرت رو باور کرده، اصلا به خاطر مصائب دنیا پژمرده نمیشه، اصلا پژمرده نمیشه. یعنی خیلی جدی نمیگیره اینجا رو. کسی جدی میگیره که فکر میکنه همه زندگی کجاست؟ همه زندگی اینجاست، یعنی هر چی از همینه. برای همین با خوشی ها و دارایی های اینجا شاد میشه، با فقدان های اینجا چی میشه؟ غمگین و پژمرده و افسرده و خودکمبین و شکست، احساس شکست میکنه. ولی اینجوری نیست. اگر کسی حواسش به ابدیت باشه، خیلی اینجا براش مسخره و کوچک به نظر میاد. همون که در خود قرآن معرفی میکنه، بازیچه. بازیچه خیلی بازیچه است، برای بازیچه خیلی قصه نمیخوره. برای همین هم تو قرآن بری که خصوصیت یه مؤمن همین هستش که قصه بخور نیست. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، اون چیزی که از دست میدید قصه براش نخورید. هرچند ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر هم چیزی به دست آورید خیلی شنگولی نکنید، خیلی فرح و شنگولی سراغتون نیاد، چون خیلی خیلی پسته که دارایی هاش قابل شادی نیست، از دست دادنش هم قابل چی؟ قصه خوردن نیست. امروز من خیلی لذت بودم، سوار ماشینی شدم از قم و میخواستم بیام اینجا خدمت شما. یه آقای سوار کرد ما رو، بعد گفتش که یا حضرت معصوم، من که سواد ندارم، این مسافرم و ماشین و خودم رو به تو سپردم، ما رو برسون. برگشتنی هم فالله خیر و حافظن و ها و ارحم الراحمین. بعد راه افتاد اومد تو راه، و منم مشغول نوشتن این برنامه ها بودم توی اتوبوبیلشون. ایشون یه مقدار سرعتش زیاد شد و من یه دفعه سرم بلند کردم، دیدم پلیس داره بهش میگه وایس، این پلیس مخفی ها نگرش داره. خواسته یه مقدار رفت جلو، دنده عقب گرفت و نگه داشت. و خب تقریبا 2 یا 3 برابر کرایه‌ای که میخواست بگیره جریمه بخواست. از ماشین که پیاده گفتش که خیلی خوشم اومد، گفتش که آقا من این چیزا که قصه نداره، آقا الان من میرم پای خودم حل میام. نواشندم رفت اونجا و برگ جریمه رو گرفت و اومد و خلاصه خندون و شاد و شنگول. گفتم چقدر جریمه کرد؟ گفت 20,000 تومان جریمه کرد. 20,000 تومان ناقه. گفتم خب حالا دیگه بشه. نشست و دیدم اصلا تکون نخورد. همون شنگولی که قبل داشت و لطیفه گویی و بگو بخند، اینجا هم که رسیدیم گفت خدای ممنونتیم که ما رو مسافر رو نمیدونم ماشین رو سالم رسوندی. خدایم چقدر شکر میکنه. دیدم خیلی آدمه. خب این نفر هست عقلش میرسه که نباید قصه بخوره برای این چیزا. حالا بعضی هستن فوش میدن، عصبی میشن، چه بسا برای یه جریمه تصادف هم تعادلشون انقدر دست بدن تصادف هم بکنن. خیلی آدم شادی بود. منم بهش کرایه 2 برابر دادم، گفتم که حالا تو اینقدر شادی، به خاطر این شادی 2 برابر کرایه بگیرم. خب حالا این که صبر بکنیم یعنی چی؟ میخوام اینو امروز توضیح بدم راجع به صبر کردن. معنای صبر کردن یعنی چی؟ اینو خواهش میکنم خیلی دقت بکنن عزیزان، که انشالله اگر میخوام به اون اجرهای عظیم، اجرهای معادل 1,000 بیش از یا معادل 1,000 شهید برسن، این صبر یعنی چی؟ که این موقعی فردا خرابکاری نکنم بعد به خدا بگن که خب اجر 1,000 شهید بده، خدا بگه نه صبرت کامل نبود. این رو با تا امیرالمومنین از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند. صلی الله علیه و آله محمد فرج. می‌فهمد که علامت الصابر فی ثلاثه. صابر 3 تا علامت داره. یادتون باشه این 3 تا علامت رو باید با هم اگه کسی داشته باشه، اگر به اون عجز می‌خواد برسه، باید همه رو با هم داشته باشه. اولها ان لا یکسل. صابر علامتش این هستش که وقتی مصیبت زده میشه کسل نمیشه، یعنی از نشاطش کم نمیشه. مثل همین آقای راننده مثل این آدم آقای راننده یا کسای دیگه. من یه دوستی داشتم خیلی خیلی مهربون، خوشقلب، خیر، عرض کنم خدمتون که، و خیلی دست به خیر بود. هر کس میرفت در خونه این هیچ وقت هیچ کس رو بر نمیگردوند، همیشه با لب خندان به همه جواب میداد، جواب مثبت. آرامش هم نداشت تا اینکه مشکل یه نفر رو حل بکنه، یعنی همیشه همینجوری بود. این دوست ما خیلی هم ثروتمند بودن، ثروت زیادی هم داشتن. یه موقعی من دیدم که ایشون چند وقتی هستش که نیستش، نمیاد. هرچی سراغشو گشتم، تلفن زدم، بالاخره رفتیم منزل پیگیری کردیم و خلاصه فهمیدیم که ایشون تمام ثروتشو از دست داده، ورشکسته شده و هیچی دیگه نداره، هیچ. یه موقعی به من میگفتش که من حتی برای 5,000 تومان پول برای خرج زندگیم خانومم در خونه همسایه میفرستادم یه 5,000 تومان قرض بگیره. ولی وقتی رفتم ملاقاتش کردم، اول که رفتم منزلشون اصلا نفهمیدم این دوچاری همچین چیزی هست. دیدم با همون شادی، با همون آرامش، با همون تومنینه، با همون روی خوشی که قبلا داشت هنوز همون جوری. سالها این مصیبت طول کشید، نه من بلکه همه کسایی که با ایشون رفیق بودن دیدن که ایشون همون شادی، همون آرامش، همون نشاط، بلکه بیشتر رو داشت. اصلا ناراحت نبود که از اون اوج عزت تو اون ثروت یه به یه همچین وضعیتی افتاد. فقط یه موقع دیدم به من گفتش که چقدر خوب شد ما ورشکست شدیم ما. گفتم چرا؟ گفت الان وقتمون خیلی بیشتره برای عبادت، برای مطالعه، برای حرم رفتن. اون موقع من یه مقدار مشغول کارهای کارخونه و اینا بودم، کمتر حرم میرفتم، کمتر فرصت مطالعه و عبادت های مستحبی داشتم. الان دیگه به همه اینا میرسم. خب شما نها بکنین روحیه رو، کسل نشده اصلا. یعنی اگه کسی با اون بلا روبرو شد، کسل شد، صابر نیستش. خوب نیست انسان کسل بشه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی شادترین قسمت زندگی رو مطرح میکنن وقتی که به یه مصیبتی دوچار میشن. شادترین قسمت زندگی چیه؟ این که من قیمتم از خدا گرفته شده، من اونقدر بزرگم که از خدا هستم. من دنیا که مال دنیا که نیستم، که من زن نیستم، مرد نیستم، بدن نیستم، اینا که به جنبه حیوانی ماست دیگه، قبلا توضیح دادیم راجع بهش. من زن نیستم که با از دست دادن بعضی از کمالات زنانگی یا نیازهای زنانگیم افسرده بشم. مرد نیستم که با از دست دادن بعضی از کمالات مردانگیم و نیازهای مردانگیم افسرده بشم. من انسانم. انا لله، این مقام خیلی بزرگه. مقام چیه؟ خیلی بزرگه. انتساب خودمون به خداست. این کم نیست، این کم نیست. شما دیدین مثلا یه کسی یه مشکلی براش پیش میاد، میگن بابا تو فلانی هستی، تو پسر فلانی هستی، زشته تو برای تو. ها وقتی میگیم برای تو یعنی چیو بهش میگیم؟ انتصابشو میگیم دیگه. میگیم برای شما خوب نیست این کار، شما مثلا بزرگی هستی. خیلی زیباست این آیه، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله، ما مال خداییم، ما از خداییم. شوخی نیست این مقام. مقام مقام بزرگی هستش، مقام مقام غیر قابل محاسبه‌ای هستش. دقت کنید، فبشر صابرین، بشارت بده به صابرین. کی میگه بشارت بده؟ کی میگه؟ خدا میگه. حالا بشارت خدا چی هست؟ یعنی خدا چه چشم روشنی داره؟ خدایی که میگه همه این دنیا بازیچه است، چه چشم روشنی برای صابر داره که میخواد بهش بگه که من به تو دارم مژده میدم، من چنان تو رو شاد بکنم که به مخیلت هم نیومده باشه، چنان تو رو خوشبخت بکنم که مخیلت هم نیومده باشه. حرف خیلی بزرگه ها، خدا داره میگه. فبشر الصابرین، بشارت بده بر صابرین. الذین اذا اصابتهم مصیبه، موقعی که به یه سختی و مصیبت دوچار میشن چی میگن؟ انا لله. این یه دلخوشی. دلخوشی دوم چیه؟ و انا الیه راجع. ما میریم پیش خدا. خب از تمام این دنیا و آلودگی ها و کثافات و محدودیت ها و زجر ها و ناراحتی هاش در میان، اما میریم توی وادی امن، به امان میرسیم. ما کم نیست این حرفا. اگه کسی بفهمه امان یعنی چی، بذار براتون حدیث بخونم لذت ببرید. حضرت داوود علیه السلام به خداوند عرض میکنه یا رب ما جزاء الحزین الذی یصبر علی المصائب ابتغاء مرضاتک. خدایا جزای کسی که غم دیده است، محزون هست و بهش غمی وارد شده، اندوه دیده‌ای که به خاطر تو صبر میکنه، جزاش چیه؟ خدایا فرمود جزاؤه ان البسه لباس الامان فلا انزعه عنه ابدا. من به او امان میدم و هرگزم لباس امنو از تنش در نمیارم. مقام امنیت مقام بزرگیه. مقام امنیت تو همین دنیا هم میدم افرادا، مثل از زینب بعد از اون همه مصیبت انقدر امنیت داره، میگه و ما رأیتو الا جمیلا. مثل بسیجی های ما، مثل خانواده هاشون، مثل همسران شهدا، مثل خانواده های شهدا، اسرا، آزادگان، جانبازان، شاد شاد شاد. من جانباز میشناختم که این به قدری از نظر معنوی بالا بود، مکرر خدمت ائمه میرسید. بعد یکی ازش پرسید که تو این همه خدمت اینا میرسید نخواستی شفاعتون بده؟ من شفاعت میخوام. اگه قرار بود ببندن نمیدادن دیگه، ها دادن دیگه، برای چی هدیه که به من دادن پس بدم؟ پس لازم بوده که بهم بده. اگه سرطانه ده قصه نخور، اگه یه مریضی هست قصه نخور، خوبه بهت دادن دیگه. چرا اینقدر افسرده ای؟ افتادی پات شکست، نمیدونم تصادفی شد، نمیدونم یه کسی رو از دست دادی. دنیا که به آخر نرسید، خدا که نمرده که. تو انسانی، حواست باشه، انسان هستی، مواظب باش غمزده حیوانی نشی، محزون حیوانی نشی. این رو توجه داشته باشید. پس اولین نشان صابر این استش، یادتون نره، اولین نشان صابر این استش که کسل نمیشه، یادتون نره کسل نمیشه. یه جایی تا یه گرفتاری پیشش اومد، یه بره تو لک و با باباش خوب حرف نزد. دیدی بعضی تا یه مشکلی میاد اول با پدر مادرشون قهر میکنن، بعد رو نمازشون تاثیر داره، بعد میخوان با دوستشون حرف بزنن با عصبانیت حرف میزنن، و اخلاقشون با همسرشون بد میشه، به شوهرشون پرخاشگری میکنن، به زنشون پرخاشگری میکنن. آدم اینجوری نیست، مؤمن اینجوری نیستش هرگز. ظرفیتش اونقدر بالاست که خلق و خوش و قشنگ حفظ میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم امیر زواد آقا رو، داشتن مهمان بود، چند نفر مهمان آمده بودن منزلشون، بچه شون توی حیاط افتاده بود توی حوض، بعد خفه شده بود بچه. اومدن بهش گفتن بچت کوچولوه خفه شده، بعد گفت مهمون ها ناراحت میشن، بعد تو مهمونی اومدن اینجا بهشون بد بگذره، بدنشو بذارید یه جای گوشهی، بذارید بدنش حالا تا بعد. جنازه بچه رو گذاشتن یه گوشهی، خیلی خوشوبش با مهمون ها نشسته، قشنگ مهمونا را میندازه. موقعی که دارن میرن اون دوست صمیمیشو نگه میدار، میگه فلانی باعث کارت دارم. بعد میگه چی؟ میگه این بچه مسی افتاد توی حوض خفه شده، بریم میخوام دفنش بکنیم، کمک من بریم برای مراسم. ببینید امام صادق وقتی بهش گفتن بچت فوت کرد، داشت همینجوری قدم میزد کنار خونه، بچه مریض بود، نگران بود. بعد گفتن فوت شد، بعد حضرت آرامش پیدا کرد. گفتم آقا اون موقع که نمرده بود شما استراب داشتید، الان چی؟ فاون موقع هنوز تقدیر نشده بود، مونده بودیم بین این که سالم هست یا نه. اما وقتی خدا اینو برام انتخاب کرد به این شاد هستیم. سبحان الذی یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. منزه از خدایی که بچه ما رو میکشه، یعنی از ما میگیره، جان بچه ما رو میگیره، و ما جز محبت خدا چیزی در دلمون اضافه نمیشه. فردا به خاطر مرگ یکی از اقوام با خدایی که از هزار برابر عزیزتر از اون است بد نشی موقعی. تو خدا رو داری، خدا رو به هیچ کس نفروشید. این بزرگترین باخته یه انسانه که خدا رو به انسانهای دیگه بفروشه. خب این پس اولین نشانه چی بود بگید؟ کسل نمیشه. کسل نمیشه منظورم این استش، فقط کسل این به این معنا نیست تا تنبلی هم سراغش نمیاد، یعنی کسل و تنبل نمیشه. بعضی تا مصیبت زده میشن بیحال میشن، اصلا دست از کار بر میدارن، میگه دیگه دست و دلم به کار بله نمیره. یه آقای دیشب داشت برای من درد دل میکرد، پریشم. گفتم چی شده؟ گفت برای پسرم یه مشکل کاری پیش اومده، نهار نخوردم، صبحونه نخوردم، شام نخوردم. گفتم ای بابا، حالا تو نهار نخوری، صبحونه نخوری، شام نخوری، مشکلی حل میکنه مگه؟ دست و دلم دیگه به کار نمیره. این خوب نیست، این کلمه کلمه خوبی نیست. حالا این مسئله اتفاق افتاده، این یعنی نمود اون اثر که چیز خوبی نیست، معنای خوبی نداره. و ثانیتو انلای از جر، بیقراری نمی کنه، کسل نمیشه، بیحال و تنبل نمیشه، بیقراری هم نمی کنه، بیتابی نمی کنه که هی بخواه بابا چیزی نشده، آروم باش، حالا عیبی نداره، وای خاک عالم به سرم شد، نمیدونم اینجوری شد اونجوری شد، بدبخت شدم، بیچاره شدم، حالا چیکار بکنم. این کلمه حالا چیکار بکنم خیلی کلمه بدیه. یه آدم باید یاد بگیر که به کار ادب نیست، اینها به کار نگیره. بدبخت شدم، نمیدونم سیاه بخت شدم، اینجوری شدم، اصلا این حرفا نیست. برای مؤمن همچین چیزایی معنادار نیست. تو قاموس طبیعت گره ها که خودشون از تولد تا مرگ میبینن این درسته ها، اونا بله میگه ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، اما تو قاموس فطرت گره ها همچین چیزی معنا، تو قاموس یه مسلمان یک مؤمن همچین چیزی معنا نداره. سوم چی؟ و ان لا یشکو من ربه تعالی، این که هیچ وقت از خدا گله نمیکنه. بلای امتحانه دیگه، خوندیم اولیاتون هست، اولین جلساتی که داشتیم توی امامزاده عقیل، اولین فلسفه بلا چی بود؟ امتحان و آزمایش بود. آزمایش، خدا میخواد آزمایش بکنه، آزمایش. برای اینم نباید گله بکنه انسان، غرغر به خدا نکنه، با همون دوست داشتنی، با همون محبوبیتی که خدا بود قبلا همونجوری براش اونجوری باشه، با همون نشاط بره سر نماز، با همون نشاط بره چی؟ بره حرم. به یک کسی میگفتن که شاکر باش، عیب نداره، از خدا شکایت نکن، شکر خدا رو به جا بیار. میگفتش که خدای شکرت، با ناراحتی یعنی قیافه بگرفت برای خدا، ایوره میگفت خدای شکرت. خلاصه زوری این فایده نداره اینجوری، واقعا انسان باید انبساط داشته باشه. البته به این معنی نیست که اگر مثلا فرض فرمایید کسی رو از دست داد محزون نباشه، گریه نکنه، و حال عاطفه است. انسان پیامبر بچهش هم ابراهیم هم که از دنیا رفت گریه کرد، عواطف سر جای خودش، اما حرفای بد نزنه، تو درون احساس غم نکنه، چون به حال انسان یه موقعی عزیزی رو از دست میده، دچار فراق یه عزیزی میشه، نه فقط مردنش، بلکه تو دنیا بینشون فاصله میفته. مثلا مسافرت میره، یه مسافرت طولانی، یه کاری طولانی هستش، انسان خب به حال نمیتونه در کنار این عزیز باشه، غم زده هستش، به حال این عیبی نداره، این مسئله که حالا من اسفم خدمتتون، این عواطف اشکال نداره، ولی هیچ کدوم از اینها نه برای او کسالت و تنبلی میاره، نه کسالت و تنبلی میاره، نه بیتابی میاره، و نه شکایت از کی؟ شکایت از خدا. این سه تا حالت نمیاد براش، و الا حالا کسی نمیاد، کسی پدرش مرد، همسرش مرد، یا عزیزی رو از دست داد، یا دچار فراق کسی شد، خب حالا گریه نکنه یا یادش نکنه. حالا توضیح میده که هر کدوم از این سه تا حالت چقدر میتونه به شخص ضربه بزنه. لأنه اذا کسل فقط زی الحق، اگه تنبل بشه و کسل بشه دیگه نمیتونه وظایفش عمل بکنه، حقو چیکار میکنه؟ حق و ضایع میکنه، یه نمیتونه انجام وظیفه بکنه، انرژیش از دست میره، از کار میفته، توانش از دست میره. لذا کسل نباید بشه، پر انرژی باید به کارش ادامه بده. و اذا زجر لم یعد شکر، اگر بیتابی کنه دیگه شکر خدا رو به جا نمیاره، شکر کردن با بیتابی سازگاری نداره. و اذا شکا من ربهی عز و جل فقط عصا، اگر شکایت خدا رو بکنه معصیت خدا رو کرده. چرا معصیته؟ هر کس میخواد بگه دستش بره بالا، هر کسی میتونه جواب بده بفهم دختر خوبه دیگه، فهمونن قانون نبوده. آفرین، خدا رو زیر سوال برده با این کار. کسی از خدا شکایت میکنه، خدا رو در واقع میگه تو نباید این کارو میکردی و کردی. آن شکایت کیه؟ شکایت زمانی هستش که ما از کار طرف راضی نیستیم، از کار طرف راضی نیستیم، لذا میگیم که تو میخواستی من اذیت بکنی، میخواستی من بد بگیم، نمیخواستی من شاد باشم، نمیخواستی من خوش باشم، این کارو سر من درآوردی. این در واقع وقتی میگه معصیت، معصیتش هم از نوع معصیت چی؟ عقیدتیه، خیلی خطرناکه. خیلی خطرناکه معصیتش، یعنی از نوع کفره، یه نحو کفر هستش. خب این علامت صابر. حالا بریم سراغ صبر بر مصیبت، که یکی دو تا روایت هم براتون راجع به این بخونم که چقدر ثواب داره این کار. یه صلوات خط بفرمایید. روایت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله تعالی لا یرضا لعبده المؤمن اذا ذهب بسفیت من اهل الارض فصبر و احتسب بثواب دون الجنه. میگه خدا راضی نیست. ببینید تو دنیا یه موقعی آدمی کسایی رو داره که خیلی دوستشون داره، یه دوست خوب، یه معلم خوب، یه شاگرد خوب، یه پدر، مادر، همسر، فرزند، همسایه، همکار، یه کسی داره که خیلی دوستش داره. کسانی هستن تو زندگی ما برای ما عزیز هستن. میفهمد خداوند تبارک و تعالی راضی نیست برای بنده مؤمن خود که چون عزیزش را بگیرد. یه هر کس که عزیزه برات فرق نمی کنه. یه بقیه میده انسان یه دوست براش عزیزتر است که حتی عزیزتر از خواهر و برادرشه. خیلی نقش خوبی داره، نقش بالایی داره، نقش مهمی داره. میفهمد که برای بنده مؤمنی که عزیزشو ازش میگیره، عزیزشو از دست میده و او چیکار میکنه؟ فصبر و احتسب، صبر میکنه و به حساب خدا میذاره، شکیبایی میورزه. میگه خداوند راضی نیست برای او به ثواب دون الجنه، ثوابی کمتر از بهش راضی نیست براش. اگه کسی عزیزی ازش گرفته بشه، حالا فرزندی هست ازش گرفته بشه و صبر بکنه، بهش برش واجب میشه. حالا یه چیز جالب بگم، فرمود اگر یه کسی خداوند یه فرزندی ازش بگیره از دنیا بره و این صبر بکنه، بهش برش واجب میشه. اما اگه یه فرزند دیگه ازش بگیره، فرزند دومیشو ازش بگیره، چه صبر بکنه چه نکنه میبردش بهشت. چه صبر بکنه و چه صبر نکنه. ولی خیلی خوب است که انسان چیکار کنه؟ صبر بکنه، بیتابی نکنه. روایت بعدی هم مژده خیلی بزرگی هست، اون هم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر میفهمد خداوند این گونه میفرماید: اذا وجهت الى عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنه او فی ما ولده او فی ماله فاستقبله بصبر جمیل استحییت یوم القیامه ان انسب له میزانا ان انشر له دیوانا. لا اله الا الله، چقدر قشنگه. میفهمد که خداوند میگه اگر یه بنده ایمو نگاه بکنم، یه بنده ایمو ببینم که به او یه مصیبتی در بدنش بهش داده باشم، یه مریضی، یه مصیبتی در بدن بهش داده باشم، یا در فرزندش بهش داده باشم، یا یه مصیبت در مالش بهش داده باشم، و او با صبر جمیل از اون مصیبت استقبال بکنه. با صبر چی؟ جمیل از اون مصیبت استقبال کنه. صبر جمیل یادتون هست تو قبلا خوندیم دیگه، صبر جمیل صبری بود که انسان در شکایت نمیکنه. هم مثل همین سه تا علامت، کسل نمیشه، بیتابی نمیکنه، شکایت هم نمی کنی، صبر جمیل هستش. انسان با صبر جمیل از اون بیماری، از اون بیماری، از اون مصیبت مالی، از اون مصیبت در مورد فرزندش استقبال بکنه. خدا با میگه چی؟ خیلی حرف بلنده، استحیی تو، حیا میکنم. خدا میگه، میگه من حیا میکنم که در روز قیامت برای او میزانی وضع بکنم یا حساب کتابی بکنم. اصلا از دایره حساب و کتاب و میزان این شخص رو چکار میکنم؟ خارجش میکنم، همینجوری مستقیم میفرستمش بهشت، معطل دیگه نمیشه اونجا. بنده عزیز من، بنده خوب من، بنده بود که او در مالش، در مورد فرزندش، در مورد بدن خودش دچار مصیبت شد و با شیرینی استقبال کرد. اصلا بد و بیرا نگفت، کسل نشد، بیتابی نکرد، شکایت نکرد. چون این همچین معرفتی داشت، این دیگه من حیا میکنم الان بخوام ازش حساب کتاب بکشم، بیاد بره مستقیم تو بهشت، بیاد بره. برای همین هم داریم اگه کسی مصیبت بدنی پیدا کرد و نتونست عبادتهایی رو انجام بده و دوست داشت کارهای خیری انجام بده، خداوند به فرشته ها میگه ای ملائکه من، این بنده من خیلی دوست داره که این عبادت رو انجام بده، ثوابی بیش از این عبادت ها براش بنویسید، ثوابی بیش از این عبادت ها براش بنویسید. این هم از ثواب. خب صلوات خط بفرمایید. خب مژده‌ای که بتونم پیامبر اینجوری تایید میکنه، پیامبر میفهمد که اعطیت امتی شیئا لم یعطه احد من الامم ان یقولوا عند المصیبه انا لله و انا الیه راجعون. میگه به امت من چیزی داده شده که به امتهای قبل داده نشده بود، و اون استش که به اینا این هدیه داده شده، این امکان داده شده که وقتی که مصیبت زده میشن میگن چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. فهم خیلی بلنده، مطلب بسیار عمیقه، بسیار عمیقه. تمرین بکنید خواهش میکنم، از این به بعد هر وقت یه گرفتاری براتون پیش اومد، هر چیز که خواست ناراحتتون بکنه، این کلمه رو بگید و ببینید چقدر شاد میشی، چقدر آروم میشی. یعنی خدا جون من با وجود تو، با داشتن تو، هیچ نداشتنی برام فقدان نیست، کمبود نیست وقتی تو رو دارم. اینجوری میشه دیگه، درسته؟ یعنی خدای انقدر برام عزیزی، انقدر برام بزرگی، همین که تو کنارم هستی هیچ کمبودی رو احساس نمی کنم. تو با من باش، تو مال من باش، با تو من شادم. بدون تو هست که همه بدبختی ها و نکبت ها میاد سراغ من، من تنها میشم. بدون تو من هر چی داشته باشم گدا و فقیر و بیچیز و تنها هستم. با تو هستش که وقتی کنار تو هستم همه چی رو دارم، آرزوی چیز دیگری رم نمی کنم، چیز دیگری رو نمی خوام با تو. خیلی ادب بزرگه ها. خوش به حاله، خوش به حال بنده ای که خدا وقتی به دلش نگاه میکنه میبینه که او این گونه است، یعنی با خدا شاد، با خدا شاد. عرضه داره که خودشو با خدا، با پیامبر، با امام زمان، با اهل بیت چیکار کنه؟ شاد بکنه خودش رو. این عرضه رو داره. بی عرضه نیست، بی لیاقت نیست که خدا رو بهش داده باشن، چهارده معصوم بهش داده باشن، بعد به خاطر جیفه دنیا و کمالات و نعمتهای جنبه حیوانی احساس بدبختی و بیچارگی بکنه. این خیلی آدم بی عرضه یه اگه کسی اینجوری باشه. در نقطه مقابل می فهمد امیرالمومنین علیه السلام من ضرب بیده علی فخذه عند المصیبه هبط اجره. یادتونه رها، اگر کسی زد روی پاش، روی رون پاش زد، فخذ یعنی همین ران پاش، موقع مصیبت اگر کسی رو پاش زد، رو صورتش زد، رو دستش زد، اگر کسی تو مصیبت یه دفعه همچین کاری کرد، اجر خودش رو باطل کرده، از دست داده. واضح باشیم یه موقعی اینجوری نکنیم، چون خداوند هیچ مشکلی رو و مصیبتی رو بدون پاداش عظیم برای ما نمیفرسته. لذا این کار یعنی قصه خوردن، این کار یعنی خدا رو زیر سوال بردن. خب آخرین روایت هم بخونم که دیگه شما خسته نشید. از امیر المومنین علیه السلام هست، محضر مقدسشون سلام و خط بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجه.
صبرك على المصيبة يخفف الرزية و يجزل المسوبة. صبر کردن تو در برابر مصیبت چیکار میکنه؟ اون مصیبت رو سبک میکنه. صبر کردنت یعنی جزع نکنه، بیتابی نکنه، کارتو ادامه بدی. ببین چقدر خوب آدم وقتی مشکل زده میشه، مصیبت زده میشه، فعالیتشو با نشاط ادامه بده، نذار زمین گیر شه، نذار قصه بیاد او رو سرعتشو چیکار کنه؟ کم بکنه. ادامه بده مسیر رو، ادامه بده و بذاره به حساب خدا. میگه این کار اول از این باعث میشه که تو خود مصیبت برای چی بشه؟ از روانی فشارش کم بشه. یخفف الرزیه. چرا؟ چون دقت کنید احساس قصه و غم یادتون نره، این یه فرمول مهمه، تابع افکار ماست. شما که در فکرت مصیبت زده، خودتو مصیبت زده معنا میکنی و هی میشینی فکر میکنی، شیطان هم اضافه میکنه دیگه. شیطان هم یک سره تو قرآن داره میگه همینجور هی اضافه میکنه مصیبت و هی بزرگش میکنه، اونقدر این مشکل و این مصیبت رو اونقدر بزرگ میکنه که تو یه دفعه دیگه کاملا زمین گیر میشی. بعد نقطه مقابلش این هستش که اگر انسان گرفتاری پیش اومد براش، فعالیتش چیکار کنه؟ بیشتر بکنه، نشاطش رو بیشتر بکنه، صبر بکنه. وقتی صبر میکنه خود به خود این چی میشه؟ این مصیبت کم میشه، سبک میشه. بعد میفهمد چی؟ و پاداش تو را و یجزل المصوبه. یجزل یعنی خیلی میبره بالا اجرت رو. اجرتو چیکار میکنه؟ زیاد بالا میبره. نه که اجرتو بالا میبره، بلکه یجزل. جزیل یعنی چی؟ خیلی زیاد. یجزل المصوبه، اجر تو رو، پاداش تو رو جزیل خواهد کرد، پاداش تو رو زیاد میده. حالا شما دقت کنید تو موقعی که مشکل براتون پیش میاد، مصیبت زده هستید، مشغله های دیگه که دارید، خود اون مشغله ها و کارها که مجبورید انجامش بدید، خود به خود میبینید که فشار مصیبت رو چیکار میکنه؟ بله؟ کم میکنه. فشار مصیبت رو کم میکنه. یکی از این اساتید ما میگفتش که الان تو کشور ما یه جوری شده که اگه کسی مصیبتی ببینه، کسی ازش بمیره، انقدر گرفتار حزینه میشه که اصلا اصل مصیبت یادش میره. یعنی همین که باید فکر کنه، باید نمیدونم بره قبر بخره و مقدمات کار اون رو انجام بده و بره نمیدونم مهمونا رو نهار و شام بهشون بده و ختم و هفت و چهلوم و اینا، خود به خود چی میشه؟ واسه مصیبت یادش میره. حالا یه موقع کسایی هستن که اینجوری هستن، سعی کنید همیشه خودتون رو پرکار نگه دارید، کارهای مفید زیادی رو برای خودتون در نظر بگیرید، نیت بکنید که انجام بدید. اگر یه موقعی فراغتی پیدا کردید، فضای بازی پیدا شد، اون کارهای خیر رو دائما در مد نظر داشته باشید که انجام بدید. خوش به حال کسی که موقع مردن، وقتی میخواد بمیره، یه عالم کارهای نکرده داشته باشه، کارهای خیر نکرده داشته باشه، چون خودش که همیشه مشغول کار خیر هست، ولی نیتاش هم داره. خدا میگه این بنده من اگه زنده بود این کارها رو انجام میداد، ولی دیگه الان بهش من فرصت ندادم، بنابراین ثواب همه اون کارهایی که میخواد انجام بده رو بهش میدم. مثلا دوست داشت که مثلا 1000 تا خونه بسازه بده به فقرا، دوست داشت نمیدونم 1000 تا دختر بفرسته خونه بخت، دوست داشت نمیدونم چنین چه کارهای خیر بکنه، واقعا هم این کارو میکرد اگه زنده بود، واقعا این نیتو داشت، اگه دستش میرسید میتونست واقعا میکرد. خیلی خوبه آدم همیشه کارهای علمی، کارهای عبادی، خدا یا به من فرصت بده من یه مدتی برم یه چله، دو تا چله، سه تا چله عبادت بکنم، خلوت با تو داشته باشم، فرصت بده که یه مقداری بتونم قرآن بخونم، فرصت بده یه مقدار بتونم دعا بکنم، فرصت بده بتونم برم تمام امامزاده ها و اولیا و شهدایی که دارن هستن برم زیارت بکنم. از این آدم هی بخواد. وقتی انسان کارهای خیر زیاد میکنه، سراغ داره برای خودش و تصمیم داره که اینها رو انجام بده، تصمیم من میگیره که انجام بده، سرش رو شلوغ میکنه، دیگه وقت قصه خوردن برای مشکلات رو نداره، وقت نداره. که من استادمون چند وقت پیشتر درس داشتن میگفتن که من دارم یه کاری انجام میدم، یه شرحی دارم مینویسم به نهج البلاغه، یه شرحی دارم مینویسم به دعای عرفه، دعا بکنید که من از خدا خواستم که زنده باشم این شرحو چیکار کنم؟ تمام کنم. حالا اگه مشکلی براش پیش بیاد، خیلی مشکل ذهنشو مشغول نمیکنه، میگه تو هستم چیکار کنم؟ تو هستم این شرحو تمام بکنم. خیلی خوب است انسان همیشه کارهای خیلی زیادی رو برای انجامش مد نظر داشته باشه. خب دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با هم دیگه سوره حمد برای شفای خودتون و مریضانتون و مریضان اهل اسلام، کسانی که از شما التماس دعا دارن. خب سوره حمد رو بخونیم با حضور قلب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این ناراحت شدن رو من که گفتم در مورد مسائل شخصی، مسائل دنیایی است، اما در مورد مسائل آخرتی یا یه موقعی مسائل دینی هست، مسائل اجتماعی سیاسی هست، یه موقعی به مقدسات، خدای نکرده به امام زمان، به دین، اگر کسی توس اهانت کرد، اگه بگه ناراحت نباید بشیم که خیلی بده، باید ناراحت بشه، آدم با غیرت ناراحت میشه و مبارزه میکنه. دیدید که امام یه توهینی که به پیغمبر کردن، گفتش که سلمان رشدی باید کشته بشه، هر کس هم تو راه کشتن او کشته بشه شهیده. بعضی هم رفتن اشونو بکشن و خودشون کشته شدن تو راه و شهید شدن. عزیزمون نوشته که در مورد ضرورت عمل کردن به این حرف ها هستش که افرادی که سر کلاس میان و جلسات میان به این حرف ها یا لااقل به حرف های خودشون عمل بکنن. این احتیاج به تغذیه داره و انسان هی باید مرتب به خودش تلقین بکنه تا موفق به عمل بشه. آیا مددایی هایی که روی موبایل به جای زنگ میذاریم اشکال داره؟ نه، مثلا حالا شخصیت یه آدم از نوع آهنگی هم که انتخاب میکنه برای تلفنش شناخته میشه. گاهی وقتا افراد چیزای جلفی میذارن، چیزای سبکی میذارن، بعضیا مثلا حالا چیزای خوب میذارن، اما حالا مداهی ببینید شأنش خیلی بزرگه، نباید برای این کارا. مداهی یعنی یه چیزی هستش که مگر اینکه واقعا مدح باشه، مصیبت نباشه. آخه مداهی دو جوره، یه موقع هستش که شما مدح دارید، مثلا جشنی، سروری هست، صلواتی هست، اینا قشنگ. یه واسه نه، مثلا یه نوع مداهی هستش که حزن داره. اگر حزن داره، من مثلا میبینم بعضی تو اتومبیلشون میذارن بعد دارن با بغل دستی حرف میزنن، تو محل کارشون تو خونه روشنه ولی دارن تلویزیون هم نگاه میکنن، و کسی این خیلی بی ادبی میشه، قساوت قلب میاد. اگر کسی مداهی میگذاره باید بشینه به وزانش گریه بکنه. واقعا اگر نمیتونی بشینی قصه بخوری و گریه بکنی، گوش نکن، چون قساوت قلب پیدا میکنه. ولی اگر این مقصد مثلا یه چیز هستش، یه تباشی قشنگ هستش، یه آهنگ قشنگی هست، یه چیزی هست، حالا حتما نه اون، یه ساز خوب، یه ساز الهام بخشم باشه، عیبی نداره، ولی خب به هر حال اون چیزی که ممکن هست. خب من خواهش میکنم سوالایی که به کلاس رفتی نداره نپرسید، چون اینا رو شما میتونید توی سی دی پرسمان از مؤسسه بگیرید. 22000 تا سوال توش هست، با سوال و جواب. 22000 تا سوال و جواب میتونید تو خونه هاتون خودتون همین سوال هستی، سوال دارید راجع به این قضیه، مسائلی که پیش میاد براتون سوال بکنید. ما داریم که اگر در کارها الحمدلله بگیم، خداوند آن را چند برابر میکند. ما اگر در بلا که نعمت است الحمدلله بگیم، خدا بلای بزرگتری را برای ما نازل میکند؟ یا لزوم نداره که الحمدلله بگیم؟ نه، الحمدلله بگید اگه بلای بزرگتر بده، یا لیاقت بزرگتر است. مثلا وقتی یه شاگرد از خودش لیاقت بیشتری نشون میده، سوال استاد چی میشه؟ پیچیده تر میشه. این به این معناست که شاگرد عزیزتره و میخواد استاد که این چی بشه؟ بالاتر بشه. برای همینم میفرماید اشد الناس بلاء الانبیاء، شدیدترین مردم از نظر بلا انبیاء هستن، ثم الامثل و فالامثل، سپس کسی که شبیهتر و شبیهتر هستن به انبیاء. نعمت الحمدلله که شما میگید ثوابتون رو چند برابر میکنه، نه اون مصیبت رو. اما اگر مصیبت بالاتری هم داد، نشون دهنده این هستش که جلسه قبل گفتیم قبل ظرفیتش رو چیه داده و بعد حالا میخواد ببردت بالاتر، عیبی نداره. بله، سوال دوم گفتم بلا اگر نعمت هست، پس آیا ما باید از خدا بخوایم که بلاها رو زیاد بکنه، مصیبت رو به ما بده؟ نه، هیچ کس حق خواستن بلا نداره، این کار حرامه. اگه کسی از خدا بلا بخواد حرامه. حضرت فرمود شما فقط از خداوند عافیت، طول عمر، ثروت، سلامتی، شادی، نشاط، اینا رو بخواید. اما وقتی که یه چیزی غیر از اینها اومد، اونو چیکار کنید؟ اون رو صبر بکنید. خودتون حق ندارید از خداوند بلا بخواید. نه، ناراحتی که به خاطر معنویات باشه بد نیست، ناشکری هم نیست. اما اگر کسی به خاطر معنویاتش ناراحتی بشه، معنویات هیچ وقت محدود نمیشه، یعنی راش بسته نمیشه. اگر مثلا یه خانم میخواد روش بکنه شوهرش نمیذاره، یا آقای میخواد یا خانم میخواد روش بکنه پدر مادرش ممانعت میکنن و او مجبوره به خاطر اطاعت پدر مادر تا یه حدی محدود کنه، خداوند حقیقت معنویت رو به اون میده، ولی این راه ممکنه بسته باشه، ولی اون اجر و اون حقیقت رو بهش میده، برای همین قصه اصلا نداره. اگر قبلا بلایی به ما رسیده و ناشکری کرده باشیم و الان میخواییم جبران کنیم، چیکار بکنیم؟ استغفار بکنید، همین الان که راضی بشید به او کافی است. اگر در مصیبت ائمه روی پای خود بزنیم، نه، مصیبت ائمه مصیبت مقدس، سینه زدن، عزاداری کردن، اینا که اشکالی نداره که، و یا فراق عزیزی که در دوری از او گریه بکنیم، اینم اشکالی نداره، اینو که جوابشو دادم. ولی این گریه یعنی یادآوری عزیزی که دوستش داشتی، باهاش انس داشتی و حالا در فراقش افتادی، انسان یادش میاد، خب متأثر میشه، یه موقع هایی ممکنه گریه هم بکنه، ولی این گریه نه او رو کسل میکنه، نه بیتاب میکنه و نه چی؟ شاکی میکنه. اگر اینجوری باشه اشکالی نداره. چطور میتونم مجالس عروسی و لهو و لعب نروم؟ این که چند بار جواب دادیم در صورتی که همسرم اجبار و باعث ناراحتی، اگر باعث اختلاف خانوادگی شدید بشه و فتنه بشه، مراجع میگن برید، گفتن اشکالی نداره، بعضی از مراجع گفتن برید، ولی خب حالا انسان باید تو اون هم حدیث هم شرکت میکنه به گونه باشه که خدای نکرده دلش باز نشه برای این چیزها. گریه کردن تا جایی که چشم بسوزد و درد بگیرد باز هم عشق خدا از دست میدهد؟ نه، خب یه وقت انسان برخور از فراق یه نفر خیلی فشار بهش میاد، گریه میکنه، اون چشمش هم میسوزه و دردم میگیره، اما برخور اون سه تا علامت نبود، نباید از کار بیفته، از کار و زندگی نباید بیفته، از وظیفه همسرداری، وظیفه زنداری، وظیفه مادر بودن، بیتاب تو برخورده با دیگران، از شغلش، کارش نباید بیفته. اگر مصیبت و ناراحتی را خودمان و اطرافیانمان با نادانی و ناآگاهی ایجاد کرده باشند، آیا این مشکلی از طرف خداست و باید به آن صبر کرد؟ اگر دیگران ایجاد بکنن صبر بکنید، اجر داره. اگر دیگران ایجاد بکنن اذیت و آزار، بد اخلاقی که همسر داره، نادانی هایی که همسر، پدر، مادر، فرزند، دوست، خواهر، برادر داره، اذیت میکنه، این اجر داره. ولی اگه خودمون ایجاد بکنیم، این خودمون ایجاد کردیم، مثلا مسواک نزدیم، دندون درد گرفتیم، بهداشت رعایت نکردیم، مریض شدیم، این استغفار داره، انسان باید استغفار بکنه و توبه بکنه از اینکه این کار رو تکرار نکنه. اگر کسی با توجه فرمایش شما توانایی تحمل کردن سختی و قصه را نداشته باشد، و نه جسمش اجازه این کار بدهد و نه روحش، یعنی هم بیماری جسمی پیدا کرده و هم روحی، اینجا باید چیکار کرد؟ با تقویت بکنه. هم جسمو میتونه تقویت بکنه که به نشاط برسه از اون وضعیت در بیاد، هم روحو میتونه تقویت بکنه. برنامه‌هایی هست عزیزی که اگر مبتلا به همچی وضعیتی هست بیاد برنامه بگیره تا هم جسمش قوی بشه و هم روحش. و بعضی از قصه ها هم روانتنیه، یعنی که بعضی هستن که قصه هاشون و فشارهای روانیشون و حالت روانیشون بیشتر جنبه روانتنی داره، یعنی مثلا ویتامین کافی، پروتئین کافی یا مواد مورد نیاز بدن بهش نمیرسه، در اثر یه مشکل و مصیبت زود افسرده میشه، پژمرده میشه، بعد نمیتونه خودش رو جمع جور بکنه. اگر خوب غذا بخوره، به خصوص میوه، به خصوص میوه، باز تاکید میکنم میوه ها، سبزیجات فوق العاده توی آرامش انسان اثر دارن بیش از غذا، اگر استفاده بکنه خیلی از مشکلات رو راحت میتونه تحمل بکنه و جسم و روح در همدیگه تأثیرگذار هستن. برای همین هم در حدیث داریم بعضی وقتا اگه کسی حالش گرفته از قصه داره، دل مرده شده، سرش رو بشویه یا استحمام کنه. شما وقتی یه بار استحمام میکنه ببینید که چقدر نشاط میده. عطر بزنه، عطر خوب، نه عطرهای طبیعت گرایانه و جلف، عطرهایی که نشاط میاره، عطرهای معنوی خوب بزنه، نشاط میاره براش. یا اینکه مثلا رنگ لباسش رو عوض کنه، مثلا به جای یه رنگ تیره و مرده یه رنگ چی بپوشه؟ شاد بپوشه. در حدیث داریم ما در خانه رنگ زرد میپوشیم. رنگ زرد یعنی خب ما متاسفانه کمتر هم استفاده میکنن عزیزان ما، مردم ما ازش کمتر استفاده میکنن رنگ های. حالا یه موقع از خانومی هست که تو به اجتماع نباید لباس رنگی بپوشه که جلب نظر نامحرم بکنه، ولی تو خونه چرا؟ تو خونه خوب استش که رنگ های شاد استفاده بشه، نه رنگ های مرده، رنگ هایی که دل میگیره خوب نیست استفاده بشه. رنگ های شاد انسان بخره، این رنگ هایی که شما برید این بیرون پارک همین پایین پله ها برید ببینید چقدر خدا رنگ های قشنگ روی این گلا گذاشته، وقتی نگاش میکنی چقدر نشاط میگیری. اصلا زردی رنگ نشاطه دیگه، در سوره بقره داره لونها صفرا انفاق اون لونها تسر ناظرین، زردی که بیننده رو چیکار میکنه؟ بیننده رو شاد میکنه. لذا خوب استش که انسان از رنگ های شاد استفاده کنه، نذاره دل مرده بشه، وسایلش رو رنگ شاد بزنه. مثلا یه کادو میخواد، کاغذ کادو میخواد بگیره برای جلد کتاباش، شاد انتخاب بکنه. لباس و ابزاری که میخواد انتخاب کنه از رنگ های مرده انتخاب نکنه، عطر بزنه، استحمام کنه. در حدیث داریم یکی از انبیا شکایت کرد به خدا از قصه، از دل مردگی. خداوند فرمود انگور سیاه بخوره. انگور چی؟ سیاه. چون ماده‌ای داره تو انگور سیاه که ضد چیه؟ ضد افسردگی، نشاط آوره. مثل پرتقال که شما وقتی میخورید نشاط آور است. از میوه ها باید انسان استفاده بکنه، یعنی طاقتش تاق شد و دیگر به هیچ وجه نمیتواند صبر کند. علتش همین است که مدام در حال ناراحتی است، یعنی در مدام زندگی که هر لحظه تنش و ناراحتی است و به غیر از خدا کسی نمیتواند آن رو تغییر داد. خب وقتی میگه به غیر از خدا، یعنی ارتباط خدا که نمورده که همه جا هست، وقتی خدا هست دیگه انسان میتونه همه جا صبر بکنه. اینکه شما میفهمید در مقابل مصائب کسل نشوید، این دست خود انسان که نیست، زیرا من در مقابل از دست دادن یک عزیز دچار افسردگی شدم. وقتی به روانپزشک مراجعه کردم گفتن که تا چند ماه طبیعی است، چیکار کنیم تا دوباره اینجوری نشه؟ نه، وقتی میگه تا چند ماه طبیعی، این طبیعی برای طبیعت گراها هستش، یعنی روانپزشک انسان رو از تولد تا مرگ میبینه و همونجوری معنا میکنه. متاسفانه الان اینجوریه، روانشناسا و روانپزشکا غالبا اینجوریان، چون انسان رو از تولد تا مرگ میبینن. درسایی که تو دانشگاه خوندن همینجوری معنا کرده انسانو. انسان یه زمانی متولد میشه، یه زمانی هم میمیره. ولی قرآن اینو نمیگه، قرآن این نمیگه این طبیعیه. برای مؤمن این طبیعی نیست. اگه انسان در فراق کسی یا کسی از دست داد غم زده شد راه داره برای اینکه چیکار کنه؟ شاد باشه. شما باید ایمانتو تقویت بکنی. برای غیر کسی که ایمانش ضعیفه طبیعیه، بله درسته، ولی برای مؤمن اینجوری. برای همین تو احادیثی که الان به امروز براتون خوندم همه قید چی اومده بود؟ قید مؤمن اومده بود، شخص مؤمن باشه. اگه مؤمن باشه هیچ وقت اینجوری نمیشه. برای همین من توصیه‌ام به این عزیز این هستش که حتما از میوه ها و سبزیجات خوب استفاده بکنه، خودش رو شاد نگه داره، از وسائلی که میتونه او رو شاد نگه داره استفاده کنه، ملاقات ها، دیدار ها، عرض کنم خدمتتون که رنگ ها، عطر ها، خوراکی ها و برنامه های معنوی، از همه مهمتر برنامه ها و مطالعات معنوی خیلی میتونه انسان رو قوی بکنه. این فرق بین نبی و رسول هم سوال کردن. نبی کسی است که خبر فقط میاره، یعنی بهش خبر میرسه فقط، اما رسول فرستاده هست که برای هدایت انسان ها باید بره و اقدام بکنه برای هدایت انسان ها. حتی این در خیلی از انبیا قابل جمع هستش، پیامبران. سوال خوبی کردن. اگر کسی بیش از اندازه از تو توقع داشت و حتی خودش هم برای تو کوچکترین کاری نکند و آن فرد از اقوام نزدیک باشد، وظیفه ما در قبال چنین فردی چیست؟ ببینید، غیر از پدر مادر اگر کسی اینجوری باشه، داریم که شما به مقداری باهاش کار بکنید، کمکش بکنید، راه بیایید که اونم حاضر باشه چیکار کنه، کار بکنه. این خوب نیست که انسان یه رابطه یه طرفه برقرار کنه. یعنی یه نفر بهش اصطلاحا در حدیث هم داریم استخدام میگن، یه نفر رو ما استخدام بکنیم، مستخدم ما بشه، برای ما کار بکنه، کارهای ما رو انجام بده، ولی ما حاضر نباشیم اون موقعی که میتونیم کاری براش بکنیم. این روحیه از روحیه خوبی نیست. لذا میگه یه کسی همچین روحیه‌ای داره در مقابل تو، تو براش کاری انجام نده. یه موقع از همسره، چرا همسر فرق میکنه که انسان میذاره به حساب خدا و اینا، یعنی وظایف واجب مثل همسر، شوهر، زن، موارد اینجوری. ولی در مقابل کسای دیگه نه، در مقابل کسای دیگه اینجوری نیستش. انسان باید حتما غیر از پدر و مادر و شوهر برای زن یا همسر، عرض کنم خدمتتون، اگه کسی دیگه همچین وضعیتی بخواد داشته باشه، انسان نباید این رابطه رو ادامه بده. بله، اگر انسان از بیتابی های خودش استغفار بکنه، اجر نصیبش خواهد شد.